تابستان نازنین این همایش تابستان دیگری رو به استقبال از آنچه که شما جوانها خانمها و آقایان در سال گذشته آمدید و به قول این برقالا چراغ دشت اول رو روشن کردیم و اگر حضور شما نبود زحمات این دوستان هم قطعا بی اثر منتها برای این که یک جمعی جلو بره فعال و بانشات و شاداب باشه وسط راه نبره فوتبالیستا وقتی خسته شدن اجازه آب خوردن زیاد ندارن درسته کشتی‌گیرا و فوتبالیستا جدی هم زیاد آب بخورن چون مشکل پیدا میکنه یه جوونی اومد به یه آقای گفت آقا من میخوام راه رو پیدا کنم که بعد از مراسم احیاء شب 21 ماه رمضان یعنی اون آقا گفت من تو اوج خستگی بودم که یک کلمه حرف زدن برام مثل جابجا کردن یک کوه بود بودم حالا اینم یک کاره اومده میخواد مزاحم ما بشه دنبال نمیکنه اینه کنه چسبیده خود وایسادم گفتم جوان میخوای خوب شی یا میخوای خوش باشی یعنی چی آقا گفتم میدونی خربوزه برای آدمی که سرما خورده خیلی خوشمزه است خوش هست ولی خوب نیست آمپول براش هیچ خوش نیست ولی خوب هست تو کدوم شما کنی خوش باشی یا میخوای خوب شی معلوم بود گفت میخوام ها گفت میخوام خوب باشم هر کسی هم بود همین جواب میده و فرمولش هم یک کلمه است لن تنال بعد این آیه رو براش بود لن تنال و بر حتی تون فکرم ما توه کن هر که میخواد خوب شه باید خوشیهاش رو فدا کن هر که میخواد تو این عالم خوب باشه باید خوشیهاش رو فدا کن و الا خوش میشه بدون خوب و الان اکثر آدم ها خوبن یا خوشن خوشن دیگه روون شده همه اکثر آدم ها حالشون خوشه ولی خوب نیست از کجا میشه فهمید یه آقایی که دست علف گرفته بود میداد یه ببعی بخوره از این ور علف ها رو میداد از این ور دست میداد به دنبش میده گنده شده چاق شده اینجوری که نمیشه که به خود باید صبر کرد بچه هایی که من یه دانشجو داشتم دانشکده دندان پزشکی یه روزی وسط کلاس صحبت شد از امتیازات و معدل و نمیدونم رتبه کنکور یکی گفت من رتبه 5 کنکور شدم اونم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میدونید دیگه تو رشته های پزشکی لوکس ترین و خوشگل ترین رشته ها چیه؟ دندونه خیلی مامانی آدم اونجا رو یونیت دراز میکشه و خانم دکتر یا آقای دکترم دستکش دستشون میکنن یه مختصری با دندون شما بازی میکنن بعدم شما باید یه 500,000 تومان بدین رو بدین خیلی رشته دیگه خون و جراحت و جراحی و نمیدونم پرستاری ها و مراقبت های ویژه و آی سی او و سی سی هیچی نداره منظور همی بود به ما آقا گفتم که شما رتبه چند شدی گفت رتبه 5 کنکور گفتم احتمال میدادی گفت بله من چند درس میخوندم که فکر میکنم رتبه اول بشم خیلی هم بد شد من پنجم شدم گفت جوری خب این آدم وقتی درس میخونده خوشیهاش رو چکا کرده بوده؟ فدای خوبیهاش کرده بوده رفقا میخواستم برم فوتبال نمیرم میخواستم برم بگردن نمیرم میخواستم برم فیلم چهارشنبه سوری روز دوشنبه نمیرم میخواستم برم جن جدید مارمولک ببینن نمیرن، خواستن لازانیا بخورن نمیرن، خواستن ولنتاین بگیرن نمیرن، خواستن هاتداگ بخورن نمیرن. اونا خوش بودن، ایشون به فکر خوب و هم خاطر اینا که مثلا باید بریم سینما، بریم پارک، بریم این میدون قرمون سهر کنار شاخه توبا، چی میگه رستوران توبا بریم بگردیم، میگم نه. اینا بشنه بارا بابا حال نداره بزید دیگه. حالا این میگه بعدا معلوم میشه کی حال داره کی حال نداره، بعدا معلوم میشه کی حال داره کی حال نداره. وقتیشون شدن آقای دکتر رو با الگانس میرن این منور و عروس خانومشون هم بغلشون نشستن تو ماشین، اون رفقاشون سر خیابون تو پیکانبار دارن باش بای بای میکنن و اون میگه دیدین کی حال داشت کی حال نداشت. اصلا فرمودن آقا موضوع جلسه ما اینه که چرا منتظریم، و همه خاطر که میخواد خوب شیم. او آقا منتظر چی بود؟ منتظر یک شخصیت و به قول خودشون پوزیشن خوب. پزشکای اصطلاحی دارن همش میگن پوزیشن اینجوری باید باشه. و همه خاطر چون میخواد خوب شیم باید منتظر خوبان باشیم. هر کی میخواد خوش باشه باید بره منتظر یکی دیگه باشه. اینو سعی کنین دختر خانم آقا به سلام سعی کنین هر کی تو زندگی خودش، ما نه برای شما برای خودم هم میگم، هر کی اینو حلش بکنه. حل نکردیم توی گردش سنگین روزگار حل میشویم. من یه جمله حکیمانه بهتون بگم، اینو یادداشت کنید توی دفترچه خاطرات زندگیتون تا آخر داشته باشید. میگن عالم یک قضا و قدری داره. مثلا یارو ازدواج میکنه، شکست میخوره، دل سرد میشه، خدای نکرده حتی تصمیم به خودکشی میگیره. بعد آخرش میگن چی؟ یه قضا و قدرش اینجوری بود. نمیگن سرنوشتش اینجوری بود. آجا اینو داشته باشید. من تو پرانتز یه چیزی بگم، چند وقت پیش من میرفتم یه استانی، دواپیما یه آقای بغل دست من، یه جوانی دانشجو بغل دست من نشست. یه چند دقیقه همجوری محرومات ما نگاه کرد و یادش اومد که تو بعضی از برنامه های رازبقای تلویزیون ما رو دیده. بعد که آجا من یه سوالی دارم، گفتم بکنم. گفت من با یه دختر خانمی دوست شدم، با هم میگردیم، ایشون منزل ما میاد، با هم پارک میریم، بستنی میخوریم، نبستنی میخوریم بالاخره. و یک سال یک سال و نیم هست. گفتم خوب مبارکه، حالا که قرار ما بیایم برای جشن عروسی شما. گفت دقیقا سوال من همینه که من نمیخوام با این دختر خانم ازدواج بکنم. میخوام اینم اشکالی داره من همینجوری یه مدتی با هم باشیم صفا کنیم؟ به نظر شما اشکالی داره؟ نه آقایون چون زینفعن چیزی نمیخوان، خانوما باید جواب بدن. اشکالی داره این آقا همجور مدتی با این خانم باشه و واقعا نمیخواد باشه، حالا گفت چرا نمیخوام باشه ازدواج بکنم، اشکالی داره؟ و به نظر شما چرا این آقا این سوال هم من پرسید؟ نمیدونست اشکال داره؟ یعنی خیلی دیگه حزب‌اللهی بود و خیلی آدم واقعا اند انصار حزب‌الله آقر که حجت الاسلام مفت مجانی هم گیره ورده آب ما. گفت ما یک اختلافی بکنیم با آج آقا، ازش بپرسیم که اشکال داره. آقا فهمید اشکال داره، من از فردا دیگه ول میکنم خانم. عجب اشکال، آج آقا ببخشید من واقعا نمیدونستم اشکال داره، آدم با دختر مردم رفت آمد کنه و بگرده و برخصه و بعدم خب عجب من چطور تا حالا به فکر نرسیدم این اشکال داره. خوب شد آج آقا شما فرمودی واقعا، خدا خیرتون، شما از فرشته نجات من جو این برای اینا میمونم من میپرسیم. یه پرانتز دیگه تو پرانتز باز کنم، خواهش میکنم پشت صحنه حرفای آدم ها رو هم یک سرکی بهش بکشیم. نقاشی ها، فیلم ها، رمان ها، حرف ها، شعر ها، جلسه ها، حرکت ها، پوزیشن ها، پرستیژ ها یه ظاهری داره، یه پشته. مثلا من دارم با شما صحبت میکنم، قرار راجع به امام زمان شد، اصلا ممکنه پشت صحنه حرفای من اصلا راجع به امام زمان نباشه، اصلا راجع به خودم باشه. میخوام خودم رو مطرح کنم، آمدم راجع به امام زمان دارم صحبت. یادتون باشه همه جا، نمیخواهم روح بدبینی تو شما ایجاد بکنم، چون بعضی آدم از اون برمیافتن، ولی روح زیرکی، هوشیار بودن، این خیلی مهمه. شدم یه سرکی بکشه که چرا این کارو کرد. یه مثال براتون بزنم که خانوما بهتر میفهمن، بهتر متوجه میشن، ببخشید بعضی اونها میفهمن چه درست و بده، بهتر درک میکنن. سه چهار تا خانوم داشتن میرفتن، سه چهار تا آقام داشتن میامدن. نزدیک هم که رسیدن، یه خانومی که، یه خانوم جوانی که یه بچه نوزادی بغلش بود، از اون دور دورا می آقایون زیر چشمی نگاه میکنن، بچه رو بغل کرده داره ماشش میکنه، نازش میکنه. نزدیک این آقایون که شدن، بچه رو برد تو بغل یه خانوم دیگه، میگه بچه تو خسته شدم، بچه تو بگی، این دو سرگه بچه تو، بچه تو، این توش هم خیلی از اون توها بود که پنج تا شما از توش در میامن. چی میخواست بگه؟ میخواست بگه خسته شدم، میخواست بچه تو بگه، میخواست چیز دیگه بفهمونه به این آقایی. برانتز خسته چی میگفتم؟ نه اون آقا، اون آقا چرا هم من میپرسه که اشکال داره؟ اون خودش میدونه اشکال داره، تا خانواده مذهبی هم بود بساره، میخواست یه جوری از یک حجت الاسلام و مسلمینی که بالاخره تو جامعه یک سری داره تو سرا، یه حمامه داره تو حمامه، یه مجوزی میگیره برای خوش بودنش، مجوزی میگیره برای خوش بودنش. مثلا یارو تو بازار میخواد ربا بخوره، نزول بخوره، نه پیش آجاقا یه پولی میده برای مسجد، آجاقا خدا قبول کنه ما 2 میلیون برای مسجد شما، مردم اصلا 1000 تومن هم نمیدن، 2 میلیون نمیده. بعد یک استفسار، حاجا ما اگر یه جنسی فروختیم اینجور اونجور چه صورتی داره؟ آقا 2 میلیون داده دیگه. میگه این کار چون به نیت کمک به مردم است اشکالی ندارد. یه مجوز از آقا میگیره برای اینکه 2 میلیارد نامشروع در بیاره، 2 میلیون اینجا میده برای مسجد، این 2 میلیون اینجا برای مسجد نبوده، برای اینکه اون مجوز از آقا میگیره. اون آقا گفت آقا من میخوام با این خانم بگردم، شما بگو اشکالی نداره. اصلا منتها بگو رو نمیگفت، پشت صحنه‌اش بود که بگو اشکالی نداره. من یه سوال پرسیدم که چرا نمیخوای باش تو که باش میگردی، با هم رفیقین، دوستین، با هم بسنی میخوریم؟ گفت به همین خاطر. دو تا جمله گفت، یکیشو میگم یکیش دیگه شایسته اینجا نیست. گفت به همین خاطر که خیلی راحت با هم دوست شده، دقیقاً همین دلیل نمیخوام باش ازدواج کنم. سوال دوم ازش پرسیدم شما خودت خواهر داری؟ گفت بله، خودم خواهر شما بزرگه. گفتم اجازه میدی یه آقای همین رابطه رو با آبجی شما داشته؟ گفت خب خوب فهم میکنه خواهر ما، البته خب کلاسش، کلاس خانوادگی میفهم. پیشنهاد سوم رو ببینید، دو تا سوال پرسیدم یه پیشنهاد. گفتم شما به این دختره بگو که من خانم نمیخوام باید ازدواج کنم، شکم تو صابون نزنیم، همجوری مدتی با هم هستیم صفا میکنیم و بعدم کارت عروسی ما اومد خدمتون، یا وقت نه چپ تو عروسی اسید بپاشی رو صورت عروس کنه. حالا خودش که اشکال نداره، حالا همجور هستیم هست، من هم میگم اشکالی نداره، چون تو اشکال داراش خودت میدونی دنبال اینه. خودم این یه کار رو بکنم، چون من مطمئنم اگه یه روزی به این دختره بگه که من نمیخوام، به همون تو شطره دختره نزدیری گوشش پسره بی فرهنگ هرزه، مگه من دختر هرزم شاده باشم؟ خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو. میگه دختر پسر رفته بودن تو هتل بگردن، دعواش میشد، زنه با لباسهای قبل از انقلاب نیمه برهنه پرید تو خیابون، گفت تو زن عفیف به دردت نمیخوره، دختر پاک نمیخوره. پاکش که اینه دیگه، اومد پاک یادتون نده. نه همونجا جدا میشه. یه جمله اینجا میگه مولوی خیلی قشنگ میگه، فوق العاده زیبا. یه بار تو یکی برنامه تلویزیونی گفتم مولوی میگه بابا خیلی معذرت بخوام، مثالش خیلی قشنگ، نه تو معذرت هم نمیخوام، برای چی معذرت بخوام، نفسه آقا معذرت هم نمیخوام چون خیلی قشنگ. میگه پیش سگ چون لقمه نان افکنی، بو کند آنگه خورد ای مقتنی. خدا قسمتون کنه یه سری به طبیله بزنیم. من رفتم، باور کنید کاغ و یونجه و علف می‌ریزن پیش گاو و گوسفندا می‌خوام بخورن، اینا اول بو می‌کنه که هم مسموم نباشه هم راستی علف طبیعی باشه. حالا اینا فهمیدن که با نقاشی‌های امپرسیونیست و کوبیست به چیزایی رو نقاشی میکنن، ظاهرش کار میکنن، مثلا این میوه‌های مصنوعی دیدید، بعد وقت راستی آدم نمیفهمه این مصنوعی یا طبیعی، از بس خوشگل درست میکنه. این بو میکنه هم مصنوعی نباشه هم مسموم نباشه، بعد میخوره. میگه من شما آدم ها تعجب میکنم چطور گاوه بو میکنه میخوره، سگه یه استخون رو میخواد بخوره بو میکشه و میخوره، شما آدم ها چرا کاراتون رو بو نمیکنه؟ چرا فیلمی که میخوای ببینی کسی میخوای باش رفیق چی؟ کسی که منتظرشی، بحث انتظار دیگه، همه اینا رفت تو بحث انتظار. آقا ما باید بو کنیم که منتظر کی باشی، منتظر کی نباشی. او به بینی بو کند ما با خرد، هم ببوییمش به عقل منتقد. شما لباسی که میخوای بپوشی آقا خانم باید بو کنیم، اگه بوی خوبی داشت بپوش. بوی خوب دیگه خودتو میفهمین دیگه، یعنی که ادکلون گلولهگی بزنیم، نه آجا خوشبوه بحبه. از این معلوم میشه عالم همه چی بو داره، از این معلوم میشه که ماها هر بوی رو نمیفهمیم. یا بوی کسی که سیر خورده رو میفهمه، ها باری کرده کسی که خودش سیر نخورده باشه. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. کی میفهمه طرف داره دروغ میگه؟ کسی که تو عمرش دروغ نگفته باشه. کی میفهمه طرف داره کلا میذاره سر من؟ شاید خودت کلا سر کسی نداشته باشه. خوب میفهمه، انبیا میفهمیدن. یه کسی برای امیرالمومنین تو نهج العرب هست که خورده رشوه و چی اثر؟ اثر چقدر شیرین و خوشمزه است؟ عربا میتونید که از شیرینی خیلی کشورهای عربی برید در چند تا مغازه در میان نوشته قلویات شیرینی ها، شیرینی جات مرتب اینا قلویات میکنه، چاقا چلا هم اصلا بلند خورما اونجا بهترین چیزه. میرین مکه انشاءالله خدا قسمتون کنه با خودتون خاک شیر نبین، خاک شیر مال تهرونه، اونجا باید خورما بکنه. هر جا از نظر طبیعی باید غذای خود همون منطقه را خورد. خدا هم میدونست که تو تهران پرتقال نمیشه سبز کرد، تو شمال هم پسته رویده نمیشه. رفتیم کرمان، دیشب کرمان بودم، کرمان آدم باید پسته بخوره، تهران هم هات داگ. پس آقا عالم بو داره، بوهایی که خوب باشه، آدمایی که میخوان کاری انجام بدن بو میکنن. و چرا منتظریم؟ به خاطر این که بوی خوبی به مشام ما برسه. اصلا یک کلمه، این بحث رو میخوام با یک کلمه ببندم. چرا منتظریم؟ چون میخواییم آدم باشیم. تا حالا شنیده نشده، مطالعه نشده، هیچ دانشمند علوم حیوانات، زیست‌های حیوانی نگفتن، ما هیچ جا نخوندیم، از هیچ دانشمندی نشنیدیم که گاو و گوسفندا منتظرن. این گاو و گوسفندای ما منتظرن، منتظر چی هم؟ علف. اینا ممکنه و حتی اکثر منتظر علف اون یارو شنیدید که علاقه رو با سوادش کرد نشنیدیم به کسی محکوم به اعدام شد بعد میخواستن مثلا اذیتش بکنن زمان یه بهانه بودن آقا شما محکوم به اعدام میشه شما دیگه فقط یه شرط داره اعدامتون نکنیم که یک علاقه رو با سواد کنیم خب من رو میخوام برای اعدام کنم و اعدام چه شرطیه داره که تونیز پیغمبر ها نتونم علاقه رو با سواد کنم من که ایچ گفتی که خلاصه 6 ماه رفت تو فکر آدم تو اضطرار قرار بگیره خیلی اون جمله که میخواستم بگم من تو پرنسه بگم خدا تقدیراتی داره این علاقه رو نگه داریم همینجا اینه قضا و قدرش این بوده سرنوشتش سرنوشت محتوم انسان وقتیست که انسان خودش برای خودش سرنوشتی نسازه به عبارت دیگه تقدیر وقتی بر انسان جاری میشه که انسان تو زندگیش تدبیر بله نداشته باشه اگر تو زندگی همون تدبیر داشته باشیم تقدیر خدا مساوی با چی میشه؟ با تدبیر ما میشه تقدیر مساوی آدم هایی که تدبیر ندارن یه دختر خانم سر خیابون باید میشن اما اولین ماشینی که من سوار میشون میرن باور کن از اولا منتظر نیستن با سواد نمیشن اگر ما آز وقت قرآن چی میگه این قرآن نازنین ما چی میفرماید؟ فرماید روز قیامت یه اداره منه بشه اسب و الاغ و گاو و خراب کیا؟ اونایی که تو زندگیشون بونه نکردن کاراشون الاغ که کل انعام بل هم ازل میگه اینا این گاو و گوسفندان بلکه بدترن به خاطر همه چون او بو میکرد کاراشون تو چرا بونه میکردی؟ تو میتونستی منتظر باشی منتظر یه انسان خوب که خودت هم خوب شی و خوبتر شی و خوبتر بشی و خوبترین بشی چون به هر جا برسیم یه پله هست برای اینکه بریم بالاتر جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو زلف گره گشای او در صدد شکار من تازه به تازه نو به نو این هر نماز که خواهد بخونیم نوه مثل هر فوتبالی که عاشقای فوتبال میبینن آقا شما تا حالا 200 فوتبال دیدید چرا بازی تکراری میبینید میگن آقا تکراری نیست شما تکراری میبینید برای من جدیده نوع نوع با همین بازی کنم تیم آبی و قرمز داره چقدر با هم مسابقه دادن با همون بازی کنم خیلی دوباره مسابقه رو بازم میشنم میبینم و تو چرا نماز میخونی حالا نداری نمیتونی نماز نو بخونیم خدا هم از نماز کهنه بدش میاد روز نو نماز نو نوروز داریم دیگه لباس نو مناجات نو یه بار دیگه من آقای گمشه شنیم با یه کسی میخواست شعر خیلی بده واقعا میگم شعر یاد بگیره مشاعره ای بدترین توهین به ادبیات اینه بدترین توهین به ادبیات اینه که آدم شعر باید موضوعی بخونه یه شعر بخون برای اینکه آدم ها نباید ناامید بشن ناامیدی خیلی بده وقتی که دست بلند کنه بلد باشه این شعر بخونه خانم فروغ میگه مرگ من روزی فرا خواهد رسید روزی از این تلخ و شیرین روزها روز پوچی هم چه روزان دیگر سایه امروزها دیروزها چرا زندگی پوچه چون میگه ناامیدیم گوش کن وزش ظلمت را میشنوی من قریبانه به این خوشبختی مینگرم من به نومیدی خود معتادم یه شعر راجب نومیدی حافظ چی میگه؟ یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور تو قرآن چرا خدا اینقدر گفته ان الله علی کل شیء قدیر من همه کار میتونم بکنم یعنی گفته تو بنده من ناامید بشی پدرت در میاد چون تو ناامید بشی یکی از اتفاقاتی که پشت صحنه ناامیدی یک انسان چیه؟ پشت صحنه ناامیدی یک انسان چیه؟ که خدایا تو هیچ کار از دستت برنمیاد نیست؟ شما یه بابای خوب مهربون پولدار که به خوشبختی شما علاقمنده، خیلی هم دوستتون داره، خیلی هم پول داره، خیلی هم سخاوتمنده، دستش بازه بازه، خنس نیست داشته باشین، اگه این بابا چه زندگی من دارم، من میخوام برم خودم بکشم، من به آخر حد بابا دیم چون میزنم زی پشت فلان بلند شد داره به من توهین میکنه، و حالا خدا چه معنی داره به رخ ما بکشه؟ من قدرت نسی که آقای رضازاده ابوالفضلی هی بیاد بگه آقای نقابی هم ببین بازوهای منو این والا بنده چه از کنم شما یه فوت کنی من میفتم. و با همقدر خودش رو آزمایی بکنه، نه با من شکاره بیدم با قلوم سریاله. خدا چرا با ما داره زور آزمان؟ نمیخواد زورشو به رخ ما بکشه، میخواد بگه تو نباید ناامید باشی. میدونم یه خود سختی داری، من خودم این سختی رو برات به وجود آوردم. یه مثال بزنم تا این بخش تموم میشه. خوب دقت کنید، این مثال همه تو میفهمید. زنگ تفریح میشه، همه بچه ها میرن، همه بچه ها عاشق زنگ تفریح هم دیگه، نه؟ زنگ تفریح، زنگ خوشیه. همه میرن بیرون، کله ملق میزنن، بستنی میخورن، ساندویچ میخورن، دوستاشون رو پیدا میکنن، قدم میزنن، استراحت میکنن، نمیدونم، راجب فیلم هایی که دیشب تو تلویزیون و ماهواره دیدن با هم صحبت میکنن، از همه چی. بعد میرن یه آقای بیچاره تو کلاس، آقا معلم نشوندتش، نذاشته بیاد زنگ تفریح. اینا از پشت پنجره شیطک در میرن. یکی هم که باش دشمنه که میدونم کنش. دیگه هد داشت. ولی که. قربون آقا معلم بریم که. هوای ما رو داره. حالا این بیچاره برای چی نگهش داشته؟ یا آقا برای چی ما نگه داشتیم ما نریم تفریح؟ میگه پسرم، دخترم، من به تو دل بستم. تو دانش آموز المپیادی من هستی. بشین من دو سه تا فرمول دیگه یادت بدم، تو فردا مدال میاری، من میدونم. میگه عجب، برای این من میگم که خب میشینه با خیال آسوده و با دل خوش و با کمال آرامش گوش میده. اونی که بیرونه دلش به حال این میسوزه، میگه بعد که از کلاس اومد بیرون، زنگ تفریح آخر خورده شد، برن منزل، زنگ ترتیبی، میگه آره خیلی واقعا ما برات متاسفیم، خیلی ضرر کردی نیومدی. میگه چی؟ میگه میگه من برای شما متاسفم، خدا میدونه کی ضرر کرده، صبر کن بعدا معلوم میشه. خیلی وقتا خدا خوشی های آدم رو میگیره، اونتا خوشی هایی که به نظر دیگران خوشیه، اونی که پشت پنجره تو حیات داره کله ملق میزنه، اون براش خوشیه. نگاه من شما میکنه، میگه واقعا براتون متاسفم، خیلی خودم رو در غم شما شریک میدونم، تو شما زنگ تفریحتون گرفته شد تو زندگی. اما وقتی من میبینم یه خدای نازنین بالا هست داره به یه دلیل خاصی، به یه دلیل منطقی منو اینجا نگه داشته، خوشیامو گرفته، میخواد خوب بشم. تو میخوای خوش بشی، بعدا معلوم بشی. پس جواب سوال اول یک کلمه است: چرا ما منتظر امام زمانیم؟ چون بو میکنیم عالم رو و بوهای خوب خوب و خوش خوش میاد. آب زنید راه را، این که نگار میرسد. مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد. یه حرف کلاس بالاترم برای اونایی که میخوان بخورده حرفا کلاس بالاترم باشه بگم. حالا من کلاس هم پایین ندیم، من رو اینجا استادای دعوت میشم که کلاسشون بالاست. من دیروز یه جای راجع به حضرت زهرا صحبت میکردم، این بوی بهار میرسد و داشته باشیم. یه شاخه دیگه من برم بعد برگردیم به همین تنه. گفتم والا من که سوادی ندارم، راجع به حضرت زهرا میخوام از بابا آبداد شروع کنم. بابا این کی آورده برام؟ گفتم پیغمبر فرمود من پدر شما مسلمان هستم، پدر امتم. یه حدیث دیگه، خود پیغمبر فرمود که مثل المؤمن که مثل الماء، مؤمن مثل آب میمونه. تو این عالم کی مؤمن تر از خود حضرت فاطمه؟ فاطمه رو که پیغمبر به ما داده، یعنی بابا آب داد. و آبم که میدونید مایه حیاته، مایه نشاطه، مایه بالندگیه. وای به حال اون لبی که ترک خورده باشه و تشنه باشه، وای به حال اون گلی که آب بهش نرسه، چقدر پشمرده است. بعدم خوش میشه، شوبا که خشکیدن درخت ها چکارشو میکنن؟ میبرن یا میسندلی درست میکنن، اینقدر میخورچک ها شعره میزنن تو کلش، یا میبرن مستقیم میسوزنن، بسوزن چوبه. هر کی تو زندگیش فاطمه نباشه، یا پشمرده است یا سوخته شده. پس بیاییم بابا آبداد واقعی رو بفهمیم. خیلی کلاس این حرفاینه ها ها؟ حالا بعضی کلاس ما که محرفای کنیم، حالا یه حرف گنده تر هم بزنم. بوی بهار میرسد، عرفان از عرفه هست. لغت ببینید میگن فرانی عارف عرفان داره. عرفان یه معنی عرفه یعنی بوهای خوش. تیب در عربی، عرفان یعنی تیب. تیب با تای دستگاه یعنی بوی خوش. عارف کیه؟ تو عالم که بوهای خوب خوب به مشامش میرسه. من به بوی خوش آن سر و خرامان برم، که حافظ میگه، مولوی میگه بوی بهار. این بوش بیاد ممست میشه. زمستون ما حضرت یوسف دو چیز در حد کمال داشت، یکی زیبایی چشم ابرو، یکی زیبایی علم و دانش. زیبایی چشم ابرو آخر کار دستش داد، خیلی خوشگل باشه خانم آخر میدوزند. ات قول میدم این قدر نه این دماغا رو عمل جلعایی کنم. حضرت یوسف خیلی خوشگل بود، داداشاش انداختنش تو چاه. بعد از چاه اومد بیرون شد غلام، بردگی کشیده. آدم تو چاه باشه آزاد باشه راحت داره، تا بیرون چاه باشه برده باشه. اومد تو خونه زلیخا به عنوان بردگی و کلفتی، بعدم خیلی خوشگل بود انداختنش تو زندان. رئیس زندان با آقا من خیلی از شما خوش بود، خود یه خواهش من خوش بود نیم، این دفعه که یکی از من خوشش بود حتما اعدام هم میکنم. اما چی نجاتش داد؟ دانشی که داشت، زیبایی علم، فهم. خانم مارپل میداد تلویزیون، خیلی خوشگله خانم مارپل. چرا نبردن خانم مارپل رو به چیز، به سالمندان؟ خواستم مانتنش بکنن مثلا؟ نه، یه دانشی داشت که هزار تا آدم ها چشم ابرودار و دانش رو نداشتن. من یکی از بستگانم یه خانم خیلی خوشگل و خوشتیپی بود قبل از این انقلاب، دختر خانمی که با اون سر و عزای بی حجابی رفت تو خیابون راه میرفت، کلی آقا دنبالش راه میرفت، تا از اون کوچه ردشه کلاین پنک صرفی میگشت تا این بره. باور کن اینجا یه خانواده آلوده ای، خودش هم مثل خانوادهش. بعد ازدواج کرد با یه آقایی که پوزیو پرستیژی و پوزیشنی داشت. مدت ها بود من ایشون نهیده بودم، این دفعه زنگ دادن پسرشون در یه صانعه تصادفی ضربه مغزی شده بود، خوب شده الحمدلله. نصف شب من رفتم بیمارستان. باور کنید یه لحظه که من این خانم رو دیدم کنار تخت پسرش، باورم نمیشد این همون خانمه. شده بود یک افریته. بعدم شنیدم دو بار خودکشی کرده تو زندگی زن شوهرش. فرمولش اینه که تو دنبال همین خوشی ها بودی، دیدی آخر خوشی ها تو خدا میگیره. اونم با تو ازدواج کرد به خاطر چشم و ابرو باید ازدواج کرد. دیدی تو این خونه دو بار خودکشی کردی. پس بو کنیم، اگر شامه داشته باشیم بو کنیم، بوهای خوب خوب میاد تو این حال. بوی بهار میرسه، سنجق یار. چقدر این بیت قشنگه. سنجق قدیما سلاطین پادشاهان که میخواستن از جای حرکت کنن، پیشا پیش علم و قتلا میاد. توی فیلم ها دیدید یه عده علمدار، قتلدار، پرچمدار، اینا جلو جلو میرفتن، میفهمیدن موکب شاهنشاه میخواد بیاد. اینو بهش میگن سنجق. خود این نشست من و شما سنجق یاره. یعنی قراره تو زندگی های من و شما یه نسیم خوشی ببزن. بعدا که روز جمعه میرفتیم با رفقا این همه چای خوب داره تهران بگردیم صفا کنیم تو این فضای گرم بر چونه نشستیم چون که رسید کوی ما خاموشی است خوی ما زن که ز گفتگوی ما گرد و غبار میرسد بهتر ما حرف نزنیم خود ساکت باشیم امیرالمومنین فرمود پیغمبر بیشتر ساکت بود نمیخوام جسارت بکنم به شما خانوما ولی بعضی از خانوما زیاد حرف میزنن حضرت علی فرمود اونا که زیاد حرف میزنن دلیل بر کم عقلی شد مثل منده یعنی بعض چیزای زیادی دلیل بر بعض چیزای کمیه مثل منده دو تا عمامه بذارم اون زیاده ولی دلیل بر این که بالاخونه آقا کمه وقت چقدر زیباست فرمود پیغمبر اکثرا ساکت بود کان اکثر و دهر حیسا منطقه سکوتی که معنیدار بود امام زمان بیاد که خود عالم ساکت میشه منطقه سکوت معنیدار میدونی یعنی چی؟ یه مثال از زندگی پیغمبر بزنم صفا کنم بعیدش میده باشید یکی از همسران پیغمبر یه آش خوشمزهی درست کرده بود خیلی دلش میخواست پیغمبر آشو بخوره ببینه چقدر این خانم کدبانوه داشت میوورد دو دستی یکی دیگه از خانمای پیغمبر یه تنه ای زد به اون آشه ریخت اینشالله که تنهش همینجوری به تنه این خانم خورده باشه و تعمد و حسادتی در کار نبوده باشه اینشالله ماشاءالله اینشالله خدا کنه پیامبر هیچی نگفت اومد کنار اون جایی که آشها ریخته اون جایی که خاکی نبود و هنوز تمیز بود با انگشت مبارکش چند تا زد به این آشها گذاشت دهانش به تعبیر من با یه ملک مولود چی شروع کرد خوردن هیچی هم نگفت هم به اون گفت خیلی کار بدی کردی تنه زدی هم به این گفت دست شما درد نکنه چقدر آش خوشمزه ای خیلی خوب آدم بفهمه که از گفتگوی ما چی با هم حرف میزنیم گرد و غبار میرسه تو خونه ها دیدی که پدر و مادرها ساکتن خونه آرومه لب باز میکنن آتیش رو بانش این به اون فوش میداریم به این حتی گاهی با هم با مهربونی هم اول این یارو میگه داری کلا میذاری سرم میداری خرم میکنی نشده ها یعنی داد بزنیم آتیش به پا کردن آروم و ملایم و با محبت این همین داری خرم میکنی واقعیت زندگی همین هست ما آدم ها اینجوری هستیم نوعاً تیپاً یک کسی بیاد که اگه داد بزنه مثل داد یک پزشک بر سر یک بیمار چیکار کردی با خودت؟ خیلی بیجا کردی مریض بودی خربوزه خوردی خیلی بیجا کردی آب خیلی خنک خوردی داد میزنه دکتر گاهی ولی چقدر اون دادش خوبه خوبی من میخواد اگه با محبت و مهربونی هم حرف بزنه مطمئنه نمیخواد خرمون کنه نمیخواد از اون سواری بگیره دخترم گفت بالا دوستم زنگ زد آقا میگه اگه 24 ساعت با من صحبت نکنی من خودکشی میکنم آقا اگه خودکشی کنه خونش به گردن من نیست جدی دختره میشه گریه میشه پای تلفن بودم نه خانم داره خرد میکنه ده. گوش نده تو 24 ساعت بیمه خودکشی میکنی اگه خودکشی کرد من میرم بیمارستان لقمان نجاتش آدرس چه بده کجا میخواد خودکشی چجوری بودم خودکشی که آدرس نمیده که آدرس آدرس نمیده که من در ساعت فلان میخوام در خانه فلان خودم رو به دار بزنم به همه جام اطلاعی زد نوشتیم فلان رو داری بازی در میانه خودکشی میکنه بی خبر پنهان بعد میفهمن جنازه‌ش رو میگیرم رسیده به زرا میدن دستش بازیه بودم میخوام خرمون کنم خب کور شدم لال شوم کر شوم بهتر از آن است که من خر شوم
از آن راسته خره چی شد با تواز
خره رو میگم آره آخرش نه نه اون خودش میشینه به کسی چه قشنگ میگفت خر آدم رو بوس کنه خیلی بهتره تو با بوس آدم رو جمله های حکیمانه های یادداشت کنیم به درد زندگیتون بخوریم. باور کنید دارم همین کارا رو با من میکنم. شما خیال میکنید مثلا یه مثال بزنم، مثلا اروپایی ها آمریکایی ها خیلی آدم ها رو دوست دارن، میخوام با فوتبال جام جهانی یه هیجانی براشون ایجاد بکنم، مفت و مجانی به ما خدمت بکنم. چطور شده تو همین فوتبال که داره پخش میشه همه بشنن ببینن دیگه، همه بزرگان، همه ارتشیان، همه رؤسا، رئیس جمهورا، چطور شده تو همین فوتبال دارن بچه های چند ماه رو تو آغوش مادرشون زیر سقف خونهشون میکشن تو فلسطین، تو غزه. چرا این سربازای اسرائیلی چرا نمیشن فوتبال ببینن؟ آقا فوتبال تو ببین بعد یه آدم بکش. حداقل ما بفهمیم تو هم آدمی دیگه، آدم ها باید میشن فوتبال ببینن دیگه. ببینی یه پشت صحنه های داره بعدی از تو کشور ما الان چقدر مهم تو تهرون سر شما چقدر ماهواره است، بد تو خراب بود درسته؟ هم ماهواره است هم ماهواره، هر دو. تنها کانالی که به صورت ساده نمیگیره تا تنهای بعد جز محدود کانال ها یه کانالی به نام دیسکاوری، این تنها کانال علمیه، یعنی 24 ساعت آخرین پدیده های علمی رو پخش میکنه، در فیزیک، در شیمی، در ادبیات، در رمان، در زیست‌شناسی، در اخترشناسی، در جامعه شناسی، در چی. این نمیگیره تو کشور ما. باید برید کارت ویژه بخرید، یه پول اضافی بدین بگیره. اما مبتذل‌ترین کانال‌ها، زشت‌ترین کانال‌ها، ساده‌ترین کانال‌هایی است که میگیره. برید تو اروپا برعکس. من رفتم تو اتاقم که تنها شدیم داخل، من باید یه دور تحقیق بکنم اینم تلویزیون چه برنامه هایی داره دیگه، خیالای بدبد نکنم. دیسکاوری اونجا جز اولین کانال هاییست که میگیره، کانال های مبتدل اونجا کارتیه، یعنی خیلی اینا میخوان ما بچه های خوبی باشیم، آدم های خیلی نازنینی باشیم، مفت و مجانی برای ما همجور فرد تو فرد کانال میفرسیم، خیلی دوستمون دارن. اینا خوب فهمیدن که آقا اگر دختر خانوما خانوما یه مقداری بحث پوشش و حجابشون این مدلایی شد، اصلا کاری به پسران ندارن، فقط میگن زن باید آزاد باشه، زن باید به حقوق خودش برسه. اینقدر سایت راجع به زن هست چه داخلی چه خارجی، اینا خودشون از نظر روانشناسی میدونن، به خصوص تو کشورهای اسلامی مثل کشور ما یه گرسنگی غریزی و جنسی هم مردا دارن، یه دختر خانم کافیه، اصلا نظری هم نداره دختر خانم، دختر خانم پاک نازنین نماز خون، ولی یه خورده حجابش که این برام بر شد میدونه خودش تو خیابون رو پسره حواسش پرت میشه، به صورت طبیعی پرت میشه نه به صورت مصنوعی، مثلا خدا آفریده اینو که حواس مرد با دیدن که سراوزی از زن پرت بشود، اگه قرار یقه کسی بگیره ما یقه خود خدا رو بگیره. خیلی دوستمون داره. به نظر شما من یه سوالی از شما میپرسم، اگه تو بازی جام جهانی ما اول میشدیم، از آلمان و فرانسه و برزیل و زبون هم لال، از ایتالیا و از همه میبردیم روم به دیوار، به نظر شما آمریکایی ها مثلا قیدشون میگرفت تحقیق میکردن ما ایرانی ها رو که بمبارونتون میکنیم فلان فلان شد بی خود تحقیق بردیم، یا اتفاقا ما رو میبردن بازیکنامون تو آمریکا و مدال میدادن، خودمون خانم رایس میومد اون کاپ رو میداد و بغل میکرد این بازیکنای ما رو یکی یکی ماچشون میکرد، حالا مادم بالاخره ماچ کردن میمونه و خیلی وزی نداره، ولی خب بالاخره یه آدم های هستن تو عالم. نه چطور شده یه دونه انرژی هسته‌ای ما داریم سر صداش رو دعوا کنیم به قولون داره، حالا معلوم نیست چقدر، حالا پیش خودتون بمونه جای پخش نکنیم، حالا به کجا رسی، من از سر و صداش دارن دندون نشون میدن که میزنیمتون. بعضی گفتن آمریکایی‌ها مطمئنا شما رو میزنن، چون آمریکا فرقش با اروپا اینه، اروپایی‌ها سیاستشون در مسائل دیپلماتیک گام به گامه، تو پزشکیشون هم گام به گام، یعنی وقتی شما مریض شدی رفتی اروپا اول ضعیف‌ترین دارو رو بهت، اگه افاقه نکرد داروی بعدی یه خورده قوی تر یه خورده قوی تر، تو سیاست های استراتژی های سیاسیشون هم همینجوری گام به گام میرن، چون آمریکایی درست برعکسن، آخرین حرف رو اول میزنن، آخرین تهدید رو، اول قوی ترین دارو رو میدن، اول تشر میزنن، تشرشون جدیه. از آمریکایی باید حرف میزنن اول که لعنتی، اول لعنتی جو میگه تو عقب میشینی به ترسی با آمریکایی حتما میشه من حمله میکنه خاطرتون جمع میشه. اینا حوصله حرکت گام به گام ندارن، میگن ببینن سنبه خیلی پرسوره. اگه ما تو فوتبال میبردیم بقل ما میکردن، ما چه ما میکردن؟ اما تو انرژی هستی در پدر ما در میرن. این معناش این نیست که خیلی دل سوختهی به حال ما ندارن، معناش نیست که میخوان جوانای ما دنبال منتظر نباشن، منتظر یک نازنین نباشن، منتظر آمدن خانم مدونا باشن، منتظر آمدن خانم نمیدونم جمیل خانم باشن، میاند فلان بازیگر باشم، فلان فوتبالیست باشم. تو خبرها دیگه خوندید که اون یارو به این فوتبالیست فرانسوی کی بود؟ زیدان. چی گفت که زیدان کله زد بهش؟ حتما تو خبرها خوندید چی بهش گفت؟ پس ببینید منتظر بودن، منتظر امام اعظم بودن یعنی منتظر یه چیزای دیگه نبودن. منتظر امام اعظم بودن یعنی ما آدمیم، یعنی میفهمیم، یعنی پشت صحنه ها رو درک میکنیم، یعنی یه بوهای خوشخوشی داره به مشام ما میرسه، بوی بها ما شامه هامون زکام نشده، یعنی آخرش بخواهیم خوب باشیم نه خوش باشیم. و خیلی خوبه دیگه اگه آدم به این درک برسه چگونه میتوانیم به شناخت و معرفت امام زمان دست بیابیم، چگونه باید حرکت کنیم. از پله‌های اول شروع کنیم، کلاس اول، کلاس اول بابا آبتاده براتون توضیح دادم بهترین راهش اینه. یه مثال براتون بزنم، مثال قشنگیه. شما فرض کنید رفتین یزد، کرمان، کبیر، شب تاریکه، بیابون مرعود تا چشم کار میکنه، رمل و بیابونه، یکی یه دونه گل بنفشه دارن دستن، شما یه میلیون آدم هم تو این بیابون ریختن، یکی یه دونه گل بنفشه دادن. خوب گوش کنین، خوب گوش کنین، دوربینا رو خاموش کنین، حواس رو پرت کنین. یه لیوان آب هم دادن، یه گل بنفشه، لیوان آب، شب ظلمت مطلق، چشم چشم نمیدونه، میگن آقا صبح بشه انشالله امام زمان میاد. فقط یه شرط کوچیکو داره که تو این کبیر این گل بنفشه رو بکاریم، این لیوان آب هم لطف کنین تا صبح نخورین، بریزین کنار همین گل و الا اگر الان بهش آب ندید میخشکه. درسته؟ کار زیادی کنید، یه خود دستاتون، دستای لطیفتون، ناخونای خوشگلتون کثیف میشه. این خاکو چون بیل و ویلچه و اینا هم ندادن به ما که یه خورده زن، یه خورده با دست امام زمان اینقدر که میارزه ما دستمون رو به خاطر رو کثیف کنیم، یه خورده با دستت کنار میزنی خاکا رو، ریشه گلو که چشم هم نمیخواد، نابینا هم باشی این کار رو میتونی بکنی، چون دست آدم باید خودش میبینه، کار چشم هم میکنه، میکاری این لیوان هم که پر از آب دستت میریزی زیر این گله دیگه. بله آقا، حالا من ناغلا این ناغلا بازی دارم، میگم حالا این همه آدم، یه میلیون آدم اینجاست، معلوم نمیشه من جوان بعد عوض میکنم معلوم نشه، گلا رو میگیرم پاره پاره و پشمردهش میکنم، تشنم هم هست، آبم میخورم و تخت میگیرم میخوابم تا صبح. صبح که شد، هوا روشن شد، نگاه میکنیم تو این کبیرستان چقدر خجالت میکشیم، میبینیم همه
همه آورا خوردن
همه همین کار کردن. این تک کتون که مثل آدم هایی که کچاب هستن، یه خالمو وسط کله شون در اومده، هرچند گنده باشه اون دوتا تارمو که به آقا نمیگن اون فرفری، اون وسط مثلا یکی کاشته، اون بر تو شمال شرقی، این بر تو جنوب غربی، یکی دوتا گل بنفشه کاشته. امام زمان میگه به همین خیال باش، داداشای یوسف وقتی اومدن بنیامین رو ببرن، یوسف اینا رو شناخت دیگه، اینا نشناختن بار اول. خب شما سی داداش دیگه، خب بله داداش کوچولو داریم عزیز دردونه بابا جونمونه. خب این دفعه میایین اونو بیارین و الا جنس بهتون نمیدن، گندم بهتون نمیدن. اومدم پیش بابا گفتم بابا بنیامین رو بده ببریم، این دفعه خیلی هم قراره به ما گندم بدن. گفت نمیدن. یوسف رو بردین که بلا آوردین سرش، دیگه اینو نمیدن. الا ان تأتون موسقا، مگر یک گرویی بذاریم من بتونم گرویی. فکر میکنم داستان ما با امام رضا، خدا میگه من 11 تا خورشید تو کوچه های شهر شما روشن کردم، همه رو زدی شکندی لامپا رو، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره بدم. وقتی کوچه نور لامپ نداشته باشه شما همه تن چشم بشون چیزی نمیدیم، میفتیم چلو فایده نداره. الا ان تأتون ما، مگه این دفعه یک گرویی شما آدم ها بذارید من این دفعه لامپ رو روشن کنم. گرویی چی باشه خوبه؟ که تو خلوت هامون، تو تاریکی های زندگیمون اون کاری که وظیفه‌مون انجام بدیم، بنفشه رو بکاریم، بنفشه زار شود تربت هم چو در گذارم به قول حافظ. اون که وظیفه‌اش درس خوندن، اون که وظیفه‌اش ماهی تو تلویزیون تعبون کنم پاک یادت نره. من فکر کنم تو اون حمایش اون دفعه یه بار این سوال کردم که چرا زنبور اصل اصل میده؟ اینجا نبود پرسیدم؟ حالا میپرسم چرا زنبور اصل اصل میده؟ ها؟ چرا؟
باید صحبت میده مربع هم بده.
چرا؟ خانوا؟ آها باری چون شهد گل میده، شهد گل بخوره پهن بده چه دو میشه؟ خدا چنان میزنه زیر پوشش سه دوزار رو خودش بشه. تو تلویزیون تبلیغ میکنم پاک یاده نره. خب بستنی پاک و کره پاک و پنیر پاک بخوره با چکار کنه؟ خود از خود پاکی در باید کنه دیگه. چیز پاک بخوری ناپاک باشی. این نر انسانه لفی خوز جمال بابا گوسفندار عشق هست، چون اونا عرق میخورن شیر میدن، ما شیر میخوریم مثل گرگ میشیم پاچه آدم ها رو میگیرن. پس یه بار حق داره این قرآن، یه بار تو این قرآن کلمه جمال اومده، اونم راجع به گاو گوسفند است با اجازه همه خوشگلای عالم. یه بار تو قرآن کلمه جمال اومده، اونم راجع به گاو جمال گاو گوسفند عشق است. چرا؟ چون علف میخورن شیر میدن. چیکار کنیم؟ از این وظیفه چیه؟ خود به خود نزدیک میشه. یه چیزای معلوم ما نباید دروغ بگیم، معلومه نباید اهم کنیم به پدر مادرم، معلومه بدون اجازه اونو نباید، معلومه من وظیفم درس کنم و خوب درس بکنم. اگه یه دختر خانمی نمیدونه الان 16 سالشه 17 سالشه نمیدونه با دوست پسر باید داشته بگیم، راست راستی نمیدونه با نه این که میدونه میخواد خوش باشه. خوشی و خوبی رو توضیح دادم براتون، خودتونم میدونستی، نه اینکه من یک جمله خیلی حکیمانه و مهمی برای شما گفتم، نه خودتونم میدونستی. نصف دو سوم حرفا من شما میدونستی، من برای یک سومش اومدم. اگر نمیدونی بره بپرسه که آقا من با یه آقا پسر دوست شدم، الان 16 سالمونه، من کلاس دوم دبیرستانم، اشکالی داره؟ اگه منطقی اول توضیح که بله خانم بله آقا اشکال داره ول کنه. اگه هی داره منمن میکنه، خب میدونی آقا چیه، شما الان در روزگار ما نیست، در شرایط سنی ما هم نیست، ما هم خوب طبیعتا درک میکنه. این برو خانم دنباله برو حال نداری. تو موقع هر جوری شده فتواره بگیری، اصلا برو آزادی حال بده بخواست بود. بعدا انشالا تو دادگاه خانواده پرونده نمید پیش من با هم صحبت میکنم. شنیده این در اصل پیش از ظهور حضرت مهدی جهان به اوج فساد و الهاب، از طرفی هم جهان باید تشنه ظهور ایشان باشد. این تن اتفاقا قشنگه که همینه دیگه، تا درخت تشنه نشه که آب شما بهش نمیدین، تا لبها ترک نخوره که خیس نمیشه. الان هم جهان به همون سمت و سو داره میره، نه ما کمک کنیم، پس باید بشینیم صدام رو دعا کنیم، باید بشینیم بوش رو دعا کنیم، باید کمکشون کنیم که شما یه خورده بیشتر جنایت کنیم، خواهش میکنیم خودونم باید بریم جنایتکار بشین، آدم بکشین، حداقل آدم 10 15 تا آدم که باید بکشه که تو این شاله امام زمان بیاد. هیچ آدم عاقلی حرفو میزنه. منتها ما هر چی تلاش کنیم کار دست ما نیست. قدرتمندان جهانی که رسانه‌ها دست اوناست، پول دست اوناست. ببینید 4 تا مرکز مهم در عالم هست، همش دست یهودیا و صهیونیست هست. مراکز تفریحی بزرگ، هالیوود، هنری. مراکز علمی، دانشگاه سوربن فرانسه 2 تا دانشجو مدرک دکتراشون رو گرفتن و از تز دکتریشون دفاع کردن و ثابت کردن از نظر تاریخی افسانه هولوکاست دروغه. ثابت کردن. بعد مدرک های اینا رو دوباره ازشون گرفتن، پایان نامشون رو ابطال کردن. نمیدونم متوجه میشین یا نه. مراکز علمی دستان هست. مراکز رسانه‌ای و تصویری که عرض کردم همون هنری دست این هست. دوتا مراکز اقتصادی دست این هست. بزرگترین کارتل ها و تراست های اقتصادی دست این هست. و مراکز نظامی. هم امریکایی که ما میگن شما چرا باید چیز داشته باشین؟ انرژی هست. خوش این بزرگترین انرژی های هسته ای دارن. اصلا خنده داره دیگه. و هم میگن آقا ما اگه داریم ما بد استفاده نمی کنیم. شما آدم های خطرناکی هستین، آدم های لات و لاوالی هستین. یو بعد من اگه چاقو دارم باش ببعی می کشم کباب می کنم شما بخورم. شما چاقو داریم میتونی بزن تو شکم یه آدم، من باید دست تو بگیرم. این چه قشنگ حرفشون. می دونی آقای بوش، من رفته بودم سفارت امریکا در یکی از این کشورها ویزا بگیرم برای امریکا. حدود 5-6 ماه بود. دوباره بار دوم با ما شروع کردن مصاحبه کردن، یعنی در واقع محاکمه کردن و یه جور بازجویی. خوب دقت کنیم. یکی از سوالاتی که اون آقا پرسید، یه خانمی هم بود ترجمه میکرد، پرسید قبل از من یه روحانی دیگه بود از قوم آمده بود، از ایشون پرسید که به نظر شما آمریکا و اسرائیل نابود میشن؟ اون آقا که برگشت پیش من باری همچی سوالی از من پرسیدن. گفتم شما چی جواب دادید؟ گفت بله. گفتم نابود میشن. گفتن کی؟ گفتم وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیارن. گفتم مرد حسابی آقا تو سفارت آمریکا که اینجوری حرف نمیزنی. بعد ما رفتیم، از من پرسیدن چند تا سوال از جمله که به نظر شما آمریکا نابود میشه. گفتم آمریکا نه، برای چی نابود بشه؟ آمریکا کشور بزرگه. ولی من یه فرمول میدونم، فرمول رو بهشون گفتم. بودم فرمول رو که من میدونم اینه که هر چیزی از درون نابود میشه نه از بیرون. دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر را بکشته فر او. شوروی از درون پاشید. بودم تو کشور شما چقدر آدم خودکشی میکنه؟ گفت خیلی. گفتم کسی از بیرون اینا رو میکشه؟ گفت نه. گفتم در درون به یک تناقض ایدئولوژیک میرسن، یعنی نمیتونن عالمو بر خودشون تفسیر کنن، دست به خودکشی میزنن، خوشی های عالم دیگه براشون بی‌معنی میشه. درست گفتم. خودم پس یه فرموله هر چی خودم. شما یه کشور بزرگی هستید، مذهبتون هم مسیحیه، مسیحیت کاتولیک، ببخشید پروتستان. اگه به دستورهای دینی خودتون عمل کنید نابود نمیشه، اگر نه. بعد یه مثال براتون زدم. گفتم آقای بوش توی سخنرانی انتخاباتیش مگه ازش نپرسیدن نظر شما راجع به همجنسگرایی و راجع به سقط جنین چیه؟ راجع به همجنسگرایی گفت که طبیعت انسان‌ها این است که به جنس مخالف تمایل دارن نه جنس موافق. زن میخواد با مرد ازدواج کنه، مرد با زن، طبیعتش اینه، طبیعتو نمیشه دستکاریش کرد. دو، راجع به سقط جنین گفت نظر شما چیه؟ گفت خدا راضی نیست، من اجازه بدم. اون رقیبش جان کری یه چیز دیگه گفت که مردم خوششون بیاد. بوش دستمان گفت حالا کار دیگه دارم میکنم، من کار ندارم. ولی گفتم بهشون دادم شما وقتی میگید اگه به عمل کنید به دستورات آسمانی خودتون باقی میمونید، بر چی نابود باشید؟ پس ببینید نه تناقض نیست، اینها دارن دنیا رو میخورن. 4 تا قدرت بزرگ دستشونه: پول، رسانه، تفریقاها و علم. ما یه آدم های عاجز و ناتوانیم، ولی باید تلاشونو بکنیم. هر قدره دل که توانی بکش. فرمودن مرحله اول که شما گفتید بو کردنه، متوجه شدیم. منتظر مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی مرحله گام به گامه. شما از اینجا الان میخواید برید میدون تهران سر، چیکار میکنه؟ پرواز میکنه قدم به قدم. خدا از ما یه قدم میخواد. مهم اینه که در جا نزنیم. مهمتر اینه که بگید مهم اینه که در جا نزنیم. مهمتر اینه که عقب برنگردیم. باری که حالا یک کسی به قول آقای ماندگاری سینخیز میتونه بره، اینقدر توان دویدن نداره، همون سینخیز رو بره دیگه. یه خانمی بگه آقا من توی شرایطی، خانوادهی، پدر مادری، خاله و عمه و زنم و آبجی دارم زندگی میکنم، همه بیهجاب هم، همه بیدین هم، همه بینماز هم. من اینقدر کردم توی این خانواده نمازه رو میخونم، من سرم هم میکنم، ولی حجاب و فعلا خواهش میکنم از من نخواهیم، خیلی فشار نگیرین چون میبرم. خب حالا یه قدم خوبیه، سعی میکنم مثل اونا خیلی لخت و پتی نباشم، تا یه حدودی دارم مراعات میکنم، ولی شما رو به خدا یه خورده فرصت چشم کنم. در واقع رسالت اصلی امام زمان چیست؟ بذار این سوال باشه یه وقت دیگه ای که امام زمان میخواد چی کار کنه تو عالم. خیلی سوال قشنگه، یه ساعت حرف داره. یا یک کلمه، امام زمان میخواد بیاد رابطه ما زمینیان رو با آسمان دوباره برقرار کنه. الان رابطه قطعه، الان ما خیال میکنیم زنده ایم. امام زمان میخواد بیاد زنده بودن رو به آدم ها بفهم. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. ما مثل یه مثال حالا برای چون بزنم، دریا رفتید فکر میکنم، یا حداقل اگه نرفته باشید تو تلویزیون دیدید موج که میاد، ما مثل اون موج های هستیم، خدا هم دریا، ما داریم از اون جدا میشیم، میریم به سمت خشکی. تو ساحل دو حالته، کنار ساحل ها یه جاهایی دیدید تخت سنگای گنده آوردن گذاشتن، یا بزرگ طبیعی خودش تخت سنگ هست، وقتی موجا وقتی میخورن به ساحل این تخت سنگا میزنن به سینه این موجا، یه فلانی دست رد به سینه اون زد، نه؟ اگه دست رد زدن به سینه این موج، این موج چی میشه؟ دوباره برمیگرده به دریا. دریا یعنی چی؟ یعنی مادرش، یعنی اصلش، یعنی حقیقتش، دوباره میره تو آغوش مادر، اونجا آرام میگیره. اما وای به حال اون موجهایی که ساحل به روی اونها آغوش باز کنه. یه چاله هایی کندن تو بعضی از کنار ساحل ها، موجه میاد میفته توی اون چاله، یعنی از مادر جدا میشه، یعنی کم کم اونجا بو میاد و میگنده و خشک میشه و دفع میشه. الان دنیا رو الان زیبا کردن، خوشگل و جذابش کردن، ما هم مثل اون موجهاییم که به سرعت داریم از خدا جدا میشیم، میفتیم تو این چاله چوله های ساحل های بیرحم، و بعدم میپوسیم و میمیریم و میگندیم و تمام میشیم. خوش به حال اون موجهایی که همه دست رد بودن. امام زمان یه بار میخواد تشریف بیاره که دست ردی اول به سینه همه بزنه، می آید و می آید آن کس که همی باید، و از آمدنش شاید تا دل به جهت ما را. دل ما میره اون بالا بالا ها، میفهمیم که همه اینها شوخی بوده، همه لبخندهایی که دنیا به روی ما میزده، فوتبال ها پشت صحنه چی بوده، فیلم ها، نمیدونم پلوها، چلوها، آرایش ها، آسایش ها، همش علکی بوده. امام زمان وظیفه اصلیش نه، خیلی کار داره امام زمان. چرا خوبی و خوشی نمیتواند؟ چرا اتفاقا آدم وقتی خوب شد خوشم هست؟ من اون مثال رو برای کلاس اول زدم، میگم چرا خوبی و خوشی؟ چرا شما وقتی که دارید آمپول میخوری خیلی هم درده خوشم هست اگه عاقل باشی. بچه ها البته وقتی واکسن فلج اطفال میزنن بهش خوبه ناراحتن دیگه، میزنه تو گوش مامانش، مامان بعد ببین اون مامان به بچه شکلات میده که من آمپول میزنی مردی که روی مامان منو ببرم. بچه هست دیگه، وقتی بزرگ شد دیده که عصا داره نمیتونه را بره، این داره میدوه، بعد نگاه به مامانش میگه مامان خیلی ببخش. من شنیدم بچه بودم یه بار زدم زیر گوش شما، مامانش به اشکال نداره، ما بچه بودم نمیدونم. اما آدم وقتی عاقل بود در همون لحظه که داره آن بول میخوره خوشم هست. اون بچه که مثال دادم تو مدرسه معلم زنگ تفریح نمیذاره بره خوش نیست. اونا که بیرونن میگن خیلی براتون متاسفیم، خود را در غم شما شریک میدانیم، تسلیت عرض میکنیم، انشاءالله آخرین غمتون باشه. این که اینجاست که خیلی خوشه دیگه. ما تا تو چشم اولیه آدم ها خوبی و خوشی برم شما خیال میکنه که خیلی دین دارن مثلا خیلی بهشون سخت میذاره. مثلا شما هی باید برید به امام بگید ای امام خیلی برای شما متاسفم که خوشی های عالم رو نچشیدید و خیلی بهتون سخت گذاشت. من بگو برو بابا برو بچه‌تون رو فکر تو بکن، من از همه شما خوشتر بودم. شعراشو ببینید چقدر صفا میکنه. فکر نمی‌کنید طولانی تر شدن مدت غیاب یقین و ایمان به ظهور در دل مردم که اتفاقا خدا همینو می‌خواد. خدا می‌خواد چون الان خدا قربال دست گرفته با هیچ کم شوخی نداره، اینقدر داره قربال میکنه تا بریزه، هرکی می‌خواد بریزه بریزه. اون تا دو جور آدم ها منتظرن، بعضی ها منتظرن خودشان شرمندن، بعضی ها منتظرن خیلی گردن کلفتی میکنن بله ما منتظر امام زمانیم چرا نمیان و خدا چرا میدن. بارو بابا تو داستان ها میخوندن که در شهر هله، میدونی هله در عراق از شهرهای شیعه نشینه و خیلی هم اونجا علمای بزرگی داشت، علامه هندی و معتقد هندی و که الانش هم هله. یه کسی بود تو هله بهش میگفتن شیخ علی، خیلی مرد نازنینی بود، اساسی عاشق امام زمان. فرز اومد تو مسجد کوفه سحله کجا خیلی گریه کرد، او یا امام زمان چرا نمیاد؟ مگه نمیگن 313 تا یار تو همین شهر هله ما هزاران نفر عاشقتن، هر دستوری بدی انجام میدن. نکنه این خبرها دروغه، نکنه خودت دروغه. خیلی عصبانی شد، خیلی گریه کرد. تو هم حالا دید یه عربی داره میره، اومد جلو گفت چیه شیخ علی سرصدا میکنه؟ گفت با شما کاری ندارم. گفت نه بگو چیکار داری، کی هستی؟ گفت دنبال امام زمان. گفت امام زمان منم. گفت راست میگی؟ گفت بله خودمون. چیه چی میگی؟ گفت خب این همه یار دارین چرا تشریف نمیارین، چرا ظهور نمیکنین؟ گفت چقدر یار داریم؟ گفت خیلی. گفت تا 40 تا شما آماده کن خونه، 40 تا تو خوب خوبا دیگه مطمئنی خیلی خوبن. تو تو دونه بزفالم بگی ببر رو پشت بون منزلت، تو قصاب اسبابون هشلی ها قصاب هم بیار رو پشت بون. شب چهارشنبه مثلا فلان، شب سه‌شنبه فلان اینا بگو امشب امام زمان به من قول داده تشریف میاره منزل من. اینا رو بیار دو تا بزفالا هم به اینا نگو ببر رو پشت بون تا من میام. هم اومدن شروع کردن دعا خوندن و دعای توسل و دعای فرج و اسباهای شب دیدن با چشمشون یه نوری آمد رو پشت بون منزل، رو پشت بام یه نوری از اول من تو آسمان و همه آسمان رو گرفت و بعد رو پشت بام اونجا مثل که فرود آمده باشه یه سفینه فضایی اینجوری. بعد از اونجا صدا زد شیخ علی تو فل آقا تو هشتالی قصاب و مثلا بگو بیاد بالا. مشکل غصاب رفت بالا. 10 دقیقه بعد مردم دیدن ناودون منزل پر از خون داره میاد، شر رو شر مثل بارون که سیل داره خون داره. دوباره آواز اون بالا فهمون مشه خرید رو بالا خودت بیا بالا خودش من بالا. دوباره چند دقیقه بعد دوباره شر رو شر خون اومد، بزغالا رو یکی یکیون غصابه میکش خونش. آقا اینا دو تا پا داشتن چیکار تا اون دل فرار باشه خدا حالا برو بگو اینا بیان بالا من باشم. اومد دید هیچ کی نمونده. به کوهاش خیلی گفتی که اینا عاشق خند باشه نموندن من نوخ امام زمان رو بینم. آقا در رفته گفتی دید خیلی ما یار نداریم. من نگفتم چه خبره که اینا میگه خوب رو دیدن ترسیدن سکته کردن. اینا ترسو هم دیگه شما نترسین از این که آدم ها کم میشن، چون امام زمان این دفعه دنبال یارهای واقعی میگن، آدم هایی که راستاسی باقی بمونن، نه با یه چشم ابرو در بره، نه تو دانشگاه یه دختر خانم این چه لباسی پوشیدی و امول شدی سری چادرشو برداره سری حجابشو بذاری به خاطر یک کلمه امول شدن یک کسی. بعد هم بگید یا امام زمان زمان نه من عاشقتم برو بابا شکلاتو بخور پفکتم خوردی بیا من یه پفک خانواده دیگه بهت بدم. برای همه شما سعادت و سلامت و نیکبختی و پیروزی و بله غزل و نام غزل. یک شعر من که اون چون که رسی به کوی ما، اینو دوباره بخونم، چون که رسی به کوی ما خاموشی است خوی ما، چون که رسی به کوی ما خاموشی است خوی ما، زان که ز گفتگوی ما گرد و غبار میرسد. اون غزلم بذارید طلبتون یه وقت دیگه، چون توضیحاتی داره، حالا خوندنش رو میکنم. جانا به غریبستان چندین به چه میمانی، بازا تو از این غربت تا چند پریشانی. صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم، یا نامه نمیخوانی یا راه نمیدانی. حضرت زهرا به راهیست که خدا نشون داده، وجودش هم یک نامه فدایت شدن خداست. گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند. نامه قرآنه، خود قرآن ما رو دعوت میکنه. قدیما میگن فلانکس تو را در پس سر سرای میخواند، میخواند یعنی صدات میکنه. گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند، و راه نمیدانی در پنجه رهدانی. دو گروه تو عالم راه بلدن، یک گروه انبیا و اولیا و ائمه و امام حسین و حضرت علی و حضرت زین و راه، یک گروه دیگه کیان که راه بلدن؟ چی میدونه؟ هر چی میدونه دست بلند کنه، جایزه هم داره. آقا جایزه هم میدونه؟ جایزه نقدی هم میدونه. دو گروه راه بلد، اگر ما راه رو بلد نباشیم تو پنجه های راهدانان عالمی زیر نظر اوناییم، حتی نمیتونه از این دستشون در بریم. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جوبت، جمعیدن من پشه عیان در نظر. گفتم دو گروه راه بلد عالمان، یک گروه انبیا و اولیا و امامان و اینا، گروه دوم کی هست که بلده دست بریم؟ هست که بلد نه اقل فقط دست بریم. شما بریم؟ نه ادامه نکن، نه گروه
مؤمنین
صادق. نه خانوما، خانوما شما کجا؟ شیاطین باری کرده. البته گفتی از خودم شنیده یا از کسی که از من شنیده، شوخی میکنم. در آقای دست میدم چون رفتادم گایی باید برای شیاطین هم دست بزنید. شیاطین ما مگه نمیگیم، میگیم فلانی منو از راه بدر کرد دیگه. از راه یعنی راه رو بلد بود. منو شیطان تو قرآن میگه لأقعدن لهم صراط المستقیم، میگه آ خدا سر راه میشینم اینا از راه بدر میکنم، من خوب راه رو بلدم. همون اندازه بچه ها جوان ها خدتون میشن، دختر خانم های عزیز، آقا پسرای خوب، دختر خانم های خوب، همون اندازه که پیغمبرا راه بلدن شیاطین هم راه بلدن، همون اندازه که شیاطین چاه بلدن پیغمبرا هم چاه بلدن. مساوی هستن با هم از نظر راه بلدی، چون کسی راه بلد نباشه که نمیتونه من از راه بدر کنه. که می‌خواد من چرا تا حالا نشده یه آدم از راه بدر بده یه آدم بشه پروفسور، بگه آره ما زیر پای ما نشست ما پروفسور که ما از راه بدر کرد شدیم دانشمند، شدیم پروفسور حسابی یا پروفسور حسابی. آدم باید یا پروفسور حسابی بشه یا پروفسور حسابی و الله بالمعتل. پس مواظب باشیم، گر راه نمیدانی در پنجه رهدانی. بقیه بیتاشو خودتون برید از دیوان شمس پیدا کنید. شما رو به خدا میسپارم با عذرخواهی که خیلی معطلتون کردم و عفو میفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنونیم از بزرگا، تشکر میکنم.